گوش بسته بندی میکنن در خونه ها میدن. برید به اونا بگید که بابا ما یه همسایه داریم این نداره گوش بخره، شوهرش بیکاره یا مرده، شهید شده یا فوت کرده، بچه داره، فلان داره. اونا یه کیسه برنج ماهی میدن، روغن میدن، برنج میدن. الان جاهایی هست که این کارا رو میکنن. بله بله، جاهایی هست که این کارا رو تحقیق کنین. الان اینطوریه بعد اگه بخوای کوتاهی کنی مسئولیت شرعی دارید، باید به همسایه هاتون رسیدگی بکنید، مخصوصا یه همسایتون متدین باشه، با تقوا باشه. بیشتر
شما همان خورشیدی هستی که همه دوستت دارند. هر صبح از مشرق خراسان طلوع می کنی و دل برای زیارت دوباره ما لحظه شماری می کند. خانه شما سرزمین آفتاب است، سرزمین دلهایی که عاشق پنجره فولاد خانه شماست. می دانید ما همه کبوتر خانه شماییم. این همه کبوتر عاشق دلشان تقدیم قلب مهربان امام خوبی ها حضرت رضا علیه السلام. دل همیشه غریبم هوای تن کرده است، هوای گریه پایین پای تن کرده است. خداش خیر دهد آن کسی که بال مرا کبوتر حرم با صفای تن کرده است. چگونه لطف نداری به این دو چشمی که کنار پنجره هایت صدای تن کرده است؟ چگونه از تو نگیرم نجات فردا را؟ خدا برای همین ها سوای تن کرده است. تا آن نماز غریب همیشه ها هستی که کوچه های خراسان قضای تن کرده است.
راهی خراسان چنین، ماهی خراسان چنان، شاهی خراسان ببین، بحری پناه آمدن. شاهی خراسانیم، رستم دستانیم، دستی مرارت مکن، بر در شاه آمدم، بر در شاه آمدم.
همراهان عزیز و ارجمند، اگر تمایل دارید به برنامه خودتان ترنم باران پیامکی ارسال کنید، می توانید از طریق این دو شماره با ما در ارتباط باشید. در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. روی تخت اتاقش جا به جا شد. تنها کاری بود که می توانست انجام دهد. نجمه از وقتی که تکر کرده بود همین تخت و این اتاق و عکس روی دیوار که عکس حرم امام رضا علیه السلام بود همدم او شده بودند. صدای در آمد. آرام چرخید و به دروازه خیره شد. بتول دختر همسایه وارد شد. مهر و تسبیحی را از زیر چادرش بیرون آورد و همونطور که لبخند بزرگی تمام صورتش را پوشانده بود گفت: نجمه جان، اینها سوغات مشهد هستند. کاکا ایوب از آنجا آورده، من هم آوردمشان برای تو. بگیر، بعد از این هر وقت نماز خواندی فکر کن که در مشهد نماز می‌خوانی. نجمه مهر و تسبیح را گرفت و به صورتش چسباند و چشمهایش را بست و چند لحظه همون طور باقی ماند. اشکایش را با پشت دستش پاک کرد و گفت: باور میکنی بتول؟ دیشب خواب میدیدم که رفتم مشهد و دارم در صحن نماز میخوانم. صبح که از خواب بیدار شدم با خودم گفتم یعنی میشود که من هم از راه دور از همین جا که هستم آقا را زیارت کنم؟ امام هشتم خودش جوابم را داد. امام رضا علیه السلام می فرمایند: هر که از نفس خیش حساب کشد سود می برد و هر که غفلت ورزد زیان می بیند. لحظه خداحافظی می رسد، می دانم که رفتنی در کار نیست، چرا که من دلم را اینجا در حرم شما جا گذاشتم آقا جان. می روم، اما دوباره برای سلامی دیگر باز می گردم. دوستان عزیز، تا سلامی دوباره، دعای امام هشتم بدرقه راهتان. روز خوش و خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران بشنوید. شنونده های عزیز و گرانقدر، اینک دعوت میکنم با برنامه قرآنی در وادی نور همراه باشید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام خدای بخشنده همیشگی، اجابت کننده دعاهای آشکار و نهان، خدایی که این روزها بیشتر از همیشه به ما توجه میکنه، به نفسهای ما ارزش تسبیح داده و درهای رحمتش را باز کرده. سلام، سلام به شما بنده های خوب خدا، شما مهمانان ضیافت الهی، شماهایی که جزء عباد الرحمانید. باز هم سلام و باز هم نماز و روزه هایتان قبول. خوشحال میشیم که از شما پیام دریافت کنیم. 3826 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم. واژه های نور، سوره های آسمانی، داستان آیات، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز. Thank you. رسول مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند حاملان قرآن معروف‌ترین اهالی بهشت هستند.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، امروز هم با کلمه دیگر از کلمات قرآن آشنا می شویم، کلمه اغرقنا، یعنی غرق کردیم. اغرقنا که هم خانواده غرق و غریق است، 13 بار در قرآن کریم تکرار شده. اولین بار در آیه 50 سوره بقره این کلمه را مشاهده می‌کنیم.
و اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم واغرقنا آل فرعون.
و آن زمان که دریا را برایتان شکافتیم شما را نجات دادیم و فرعونیان را غرق کردیم. البته جمله و اغرقنا آل فرعون در آیه 54 سوره انفال هم آمده. در آیه 64 سوره اعراف و 73 یونس خداوند متعال می‌فرماید و اغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، ما کسانی را که آیات من را تکذیب کردند غرق کردیم. آیه 66 سوره مبارکه شعرا و 82 صافات مشابه یکدیگرند. ثم اغرقنا الآخرين، سپس دیگران را غرق نمودیم. در آیه 77 انبیا و 55 زخرف هم آمده فاغرقناهم اجمعین، همگی آنها را غرق کردیم. عزیزان، خداوند متعال در آیه 136 سوره مبارکه اعراف می‌فرماید فاغرقناهم فی الیم بانهم کذبوا بآیاتنا، آنها را در دریا غرق کردیم چون آیات ما را تکذیب می کردند. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلامی فخیر الوقت فی خیر الکلام، تعالوا ساعتا نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم.
سوره های آسمانی.
آه به نام خدا. قرآن دوستان عزیز سلام. در این بخش از برنامه به معرفی چهارمین سوره قرآن کریم که مدنی است، یعنی سوره نسا می پردازیم. این سوره دارای 176 آیه می باشد و یکی از سوره های سبع طوال، یعنی هفت سوره طولانی قرآن کریم است. از آنجا که سوره مبارکه نسا در مدینه و در زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حال تشکیل یک حکومت اسلامی بوده نازل شده است، بسیاری از قوانین و احکامی را که برای سالم سازی و اصلاح امور یک جامعه سالم اسلامی که در یک حکومت اسلامی ضروری است در این سوره بیان شده است. در قرآن کریم سه سوره مرتبط با زنان نامگذاری شده است. اول سوره مبارکه نساء که نساء الکبرى، یعنی سوره بزرگ زنان هم نامگذاری شده است. دوم سوره مبارکه طلاق که نساء الصغرى، یعنی سوره کوچک زنان نام دارد. و سوم سوره مریم سلام الله علیها. به هر حال این نامگذاری می تواند بیانگر جایگاه زن در اسلام باشد.
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها لا يحل لكم تَرِثُ النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
موضوعات اصلی سوره مبارکه نساء عبارتند از احکام و حقوق مالی و اقتصادی زنان، مسئله تعدد زوجات و چگونگی رعایت حقوق همسران، احکام مربوط به نکاح و ازدواج، بیان احکام مربوط به بی سرپرستان و یتیمان و احکام تقسیم اموال متوفا، احکام مربوط به تجارت و داد و ستد با کسانی که تصرف در اموال آنان ممنوع می باشد، احکام مربوط به قتل و قصاص و دیه، احکام مربوط به کنیزان و برده ها و احکام مربوط به حل اختلافات خانوادگی میان زن و مرد، نفی سلطه بیگانگان و دشمنان بر مسلمانان از طریق ایجاد ارتباط و بیان دستورالعمل های برای حفظ و ثبات جامعه نوپای مسلمین، بیان احکام برای حفظ عفت عمومی در جامعه اسلامی و همچنین اشاره به گوشه های از برخورد اهل کتاب با پیامبران چون موسی و عیسی علیه السلام.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره ها، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
از همه شما دوستانی که با برنامه در وادی نور همراه بودین سپاسگزاریم. در این لحظه با شأن نزول آیات 43 و 44 سوره فرقان آشنا میشیم. داستان آیات. قبیله بنی حنیفه در دوران جاهلیت بوتی از حیث یعنی مخلوطی از خرما و آرد و روغن ساخته بودند و مدت زیادی آن را می پرستیدند. مدتی باران نبارید و در نتیجه خشکسالی خرما خیلی گران شد. خانواده‌ای که بوت خرمایی داشتند در برابر بوت خرمایی زانو زدند و از او خواستند باران ببارد، اما خبری نشد. گرسنگی و تشنگی به این خانواده هم فشار آورد. روزی یکی از اطفال خانواده بدون توجه به اهمیت و ارزش بوت خرمایی مقداری خرما از بوت خرمایی کند و خورد. مرد خانواده متوجه شد که پای بوت خرماییشان کنده شده است. پس با عصبانیت گفت: چه کسی جرأت کرده با خدای من توهین کند؟ از آنجایی که هیچ جوابی نگرفت بران شد تا در جایی پنهان شود و دزد خرما را پیدا کند. کودک خانواده بی خبر به سراغ خرما آمد. پدر که خود را پنهان کرده بود متوجه شد و پسرش را در حال کندن خرما دید. پس عصبانی از جای خود خارج شد تا پسرش را کتک بزند. اما وقتی پسرش با او لبخند زد و یکی از خرماها را به پدرش داد، خشم پدر فروکش کرد. او فهمید که پسرش قصد دزدی نداشته و از شدت گرسنگی به فکر خوردن خرماها افتاده است. پدر خرمایی را که پسر به او داده بود به دهانش برد. بعد رو به پسر کرد و گفت: چرا از خرماهای بوتمان خورده ای؟ پسر گفت: چون چیزی در خانه نداریم. مگر خودت الان از این خرما نخوردی؟ پدر گفت: بله خوردم، ولی ما نمی توانیم خدای خودمان را بخوریم. پسر گفت: پدر، هم خدا را می خواهی هم خرما را؟ حالا که خرما داریم می خوریم. وقتی باران آمد و نخلهای من دوباره خرما داد، یک خدای تازه درست میکنیم. پدر ناگهان بلند شد و با چاقو به جان بت افتاد و گفت: وقتی بت ما خاصیتی ندارد، باید خوردش. دوستان، همانطوری که ملاحظه کردید، جهل و حسگرایی اعراب در گسترش و بقای بت پرستی بسیار تأثیر داشت. اما مهمتر از همه هوای نفس آدمی است که سرچشمه بسیاری از فتنه ها، انحرافات و کجروی های بشر است. نزول آیات 43 و 44 سوره فرقان بر همین اساس است. در این آیات خداوند هوای نفس را عامل گمراهی برشمرده و نتیجه آن را گمراهی افرادی دانسته که همانند چهارپایان هیچ نمی فهمند. این آیات چنین می فرماید:
أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
آیا دیدی کسی را که هوای نفسش را معبود خود برگزیده است؟ آیا تو می توانی او را هدایت کنی؟ آیا گمان می بری بیشتر آنان می شنوند یا می فهمند؟ آنان فقط همچون چهار پایانند، بلکه گمراه ترند.
Thank you.
دوستان عزیز، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره توصیه به بهره‌مندی از قرآن در ماه مبارک رمضان داشته و بیان می کنند نفس روزه ماه رمضان است که یک زمینه روحانیت و نورانیت برای روزه‌دار می باشد و او را برای کسب فیوضات الهی آماده می کند. این مجموعه ماه رمضان با نماز و با وظایف مقرره همیشگی و با روزه و با دعاهایش است که اگر شما به اینها توجه کنید و تلاوت قرآن را هم به آن اضافه نمایید که گفتند ماه رمضان بهار قرآن است، یک دوره بازسازی و بازیابی و نجات خود از پوسیدگی ها و فساد ها و امثال اینها خواهد بود. دوره خیلی مغتنم است. اصل قضیه این است که ما بتوانیم در ماه رمضان این سیر الالله را انجام دهیم و می شود. قرآن دوستان عزیز، تشکر که برنامه در وادی نور انتخاب کرده این برای شنیدن. دل جان را صفا می بخشیم با تلاوت آیات 67 تا 70 سوره زخرف با صدای استاد علیرضا رضایی قاری عزیز افغانستانی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخير.
ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون.
يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون.
صدق الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که هدیه حضورتان شد تلاوت آیات 67 تا 70 سوره زخرف بود با صدای آقای علیرضا رضایی قاری عزیز افغانستانی.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله
همچنان در کنار شما دوستان عزیز هستیم. بریم به سراغ پیام‌های زیبای شما، دلنوشته‌های پر از مهر شما. زینب جان دولتی از مشهد یک شعر برای ما فرستادن، شعر بسیار مقبولی هم هست، می‌خوانم خدمتتان. نوشتن: بشنو از قرآن چه نیکو دم زند، زخمه بر ساز دل آدم زند، تا کند بیدارش از خواب گران، از قیامت گوید و احوال آن، با سکوتت نغمه قرآن شنو، آنچه میگوید به گوش جان شنو.
رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعى القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعى القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. واحفظ من القرآن في أجزائه وابرز وكن من حامل القرآن، هم في الأناس مثالهم أترجة فلنفسهم خير وللإخوان.
وهم البدور
زيدت لهمت ظلمة إشعاعهم وتجدد المعاني ما خاب من كان الكتاب إمامه نبراسه الهادي إلى الديان سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقاطر هداية هتاني.
تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. اجرای بخش بعدی به عهده همکار ما جناب آقای غلامرضا شجاعی است.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 41 تا 44 سوره یاسین آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
و آیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون.
نشانه ای دیگر از عظمت پروردگار برای آنان این است که ما فرزندانشان را در کشتی هایی پر از وسایل و بارها حمل کردیم.
و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون.
و برای آنها مرکب‌های دیگری همانند آن آفریدیم.
و این نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون.
و اگر بخواهیم آنها را غرق می‌کنیم به طوری که نه فریاد رسی داشته باشند و نه نجات داده شوند.
الا رحمتا منا و متاعا الى حین.
مگر اینکه رحمت ما شامل حال آنان شود و تا زمان معینی از این زندگی بهره گیرند.
این آیات به پدیده‌های بزرگی چون اقیانوس‌ها و دریاها اشاره کرده و می‌فرماید کشتی‌های کوچک و بزرگی که بار و مسافر را جابجا می‌کنند نشانه‌ای از قدرت پروردگار است، چرا که خداوند آب را به گونه ای آفریده که این حجم از بار و مسافر بدون آن که در آن فرو روند و غرق شوند براحتی بر پشت آن سوار شده و مسیرهای دور و نزدیک را طی می کنند. البته وسایل دیگری نیز برای حمل و نقل وجود دارد که برخی آفریده خداوند است، همچون شتر و بعضی از چهار پایان دیگر. اما در دنیای پیشرفته امروزی با وجود انواع موترها، تیاره‌ها و قطارها باز هم بیشترین حجم بار توسط کشتی‌ها جابجا می‌شود. امروزه اگر کشتی‌های حمل مواد غذایی و کالاهای مورد نیاز مردم و یا نفتکش‌های بزرگ در اقیانوس‌ها به حرکت در نیایند، زندگی بشر با مشکل مواجه می‌شود. حال اگر خداوند این ویژگی آب را از آن بگیرد، تمام کشتی‌ها با بار و مسافرانشان در دریا غرق می‌شوند و هیچ کس جز خدا نمی‌تواند آنها را نجات دهد. مؤمنان خداجو، از این آیات می‌آموزیم که وسایل نقلیه زمینی و دریایی از نیازهای طبیعی و اولیه بشر است که خداوند با لطف و تدبیر خود بسترهای لازم را برای استفاده بشر از آنها فراهم کرده است. و نکته دیگر این که نعمتها را لطف خدا بدانیم نه طلب ما از خدا، و نعمتهایی که در اختیار ماست مغرور نشویم، چرا که ممکن است به قهر الهی گرفتار گردیم. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی،
شکران یا ربی.
شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب.
دوستان عزیز، ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن است. نزول قرآن در ماه مبارک رمضان بیانگر قابلیت ویژه است که این ماه از آن بهره‌مند است تا کتاب آسمانی قرآن در این ماه نازل شود، چنان که سایر کتب آسمانی نیز در ماه رمضان نازل شدند. در روایت از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم تورات در 6 شب از ماه رمضان گذشته نازل شد و انجیل در 12 شب از ماه رمضان گذشته نازل شد و زبور در شب 18 ماه رمضان نازل شد و قرآن در شب قدر فرود آمد.
هبت نسائمه فأفرحت القلوب قد لونت من نورها كل الدروب قد لامست بضيائها أحزاننا بشرى لنا بالخير قد جلت الكروب قد ذكرتنا من فقدنا قبلها أرواح طيب قد سمت وله تؤوب ندعو لهم بالخير والحسنى لهم يا رب عفوك أنت غفار الذنوب قد ذكرتنا صومنا وصلاتنا قرآننا والذكر يعمر بالقلوب فاغفر لنا يا ربنا ما قد مضى بالدمع جئنا عن خطايانا نتوب عن خطايانا نتوب.
همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در ادامه گوش می سپاریم به صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و شنوندگان ارجمند و گرامی. اگر با ما همراه بوده اید در برنامه های پیشین در موضوع زیبا خواهی انسان صحبت می کردیم و یکی از نشانه های انسان مؤمن را رفتار زیبا و زندگی زیبای او می دانستیم. از اونجایی که زیبایی در همه مقوله ها و ساحت های زندگی معنا و مفهوم خاص خود را دارد و امر کاملا محسوس و مادی نیست که همه زیبایی ها را انسان با حس درک کند و بتواند اون را به راحتی تجربه کند به وسیله حواس ظاهری خود، چون این است هر دانشمندی و هر انسانی به فراخور اندیشه و اندوخته خود به معرفی زیبایی و خاصگاه زیبایی و زمینه زیباخواهی انسان پرداخته است. درباره خاصگاه حس و میل انسان به زیبایی سخنانی بسیاری گفته شده است، چندان که برخی اون را غیر فطری، بعضی غریزی و عده‌ای هم فطری و منشأ اون را سرشت انسان می دانند. کسانی که زیباخواهی را در انسان میل فطری نمی دانند، چین که زیباخواهی انسان را از غرایز انسانی به شمار بیاورند یا طبیعتی در انسان بدانند که قابل رشد و پویایی و بالندگی، همه این مجموعه ها این باور رو دارن که می توانن بر آن تأثیر شگرفی بگذارن. به بیان دیگر، گروهی از اندیشمندان معتقد هستند که حس زیبایی خواهی نیازمند آموزش و پرورش است. اون گونه ای که یاد بگیرد و پرورش پیدا بکند و تربیت شود، به همان سان از زیبایی درک و فهم خواهد داشت. حس زیبایی در انسان آموزش یافته سلیقه نام دارد که بر اساس سلیقه هر کس میگوید چی چیز زیباست و چی چیز زیبا نیست. این میل برخواسته از سلیقه و آموزش انسان هاست که در نتیجه آن میتوان گفت که به تعداد افراد میتواند سلیقه ها گوناگون و متعدد باشد. هر کسی بر اساس سلیقه خود به جهان مینگرد. در این صورت و در این فرد، هیچ فردی نمیتواند بر اساس درخواست دیگری و هماهنگ با خواسته و زیباشناسی فرد دیگر چیزی بیافریند یا قضاوت کند. مثلا نقاش یک اثر هنری باید بر اساس سلیقه خود نقاشی کند، اونچرا که خود او زیبا میبیند، نه اونچرا که کسی دیگر زیبا میبیند، مثلا کارفرمای او. ممکن است کارفرمای او چیزی را زیبا ببیند و نقاشی را زیبا ارزیابی بکند که این نقاش خود او را زیبا نمیبیند. در برابر این نظر، نظریه دیگری وجود دارد. پیش از اون که این نظر را عرض بکنم، یک نتیجه بگیرم و سپس به اون نظریه دیگر اشاره بکنم، و اون این است که بر اساس این حس ما زیبایی که مورد قبول و مورد اشتراک همه انسان‌ها باشد نداریم. ما زیبایی مشترک در این عالم که همگان بر زیبایی اون اتفاق نظر داشته باشند نخواهیم داشت. بطلان این نظریه آشکار است و ما در بحث‌های پسین درباره اون سخن خواهیم گفت. و اینک شما را به خدای حافظ و مهربان می‌سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل
با دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. انشالله که برنامه امروز با دلتان نشسته باشه. خوشحال میشیم که روزهای بعد هم شنونده برنامه خودتان باشین. اگر دوست داشتین از طریق سایت برنامه ها را دنبال بکنین، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير ضاء العين القرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
راديو دري پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
راديو دري نوای همدلی.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم، بسیم خیلی دمیزه سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام به شما شنوندگان علاقمندان مجموعه برنامه ایران گشت. عزیزان همراه، در ادامه سفر و دیدار از زیباترین شهرهای ولایت گلستان، راهی بندر ترکمن، یکی از شهرهای بندری ولایت گلستان و شاید معروفترین آنها میشیم. لطفاً هم سفر ما باشید. بندر زیبای ترکمن در سواحل شرقی دریای خزر قرار دارد و با مرکز این ولایت یعنی گرگان حدود 40 کیلومتر فاصله دارد. این شهر در سال 1306 خورشیدی بنیانگذاری شد. بندر ترکمن جزو نخستین شهرهای ایران است که راه آهن به آن کشیده شد. راه آهن سراسری پس از گذشت 1400 کیلومتر دریای خزر را به خلیج فارس و بندر امام خمینی پیوند می‌دهد. اقتصاد این شهر در ابتدا وابسته به راه آهن و بندر بود که با گذشت زمان کم رونق شد و امروز جای خود را به تولید فرش و گلیم، صید و تولید خاویار، کشاورزی و صنایع دستی و گردشگری داده. سفر به بندر ترکمن از جذابیت خاصی برخوردار است. شهری با مردمانی مهربان و سخت کوش، با لباسهای زیبای ترکمنی و جاذبه‌های گردشگری متنوع. این بندر سرزمین اسب‌های مسابقه است و هر ساله در بهار و پاییز گردشگران زیادی را برای دیدن این مسابقات به خود جذب می‌کند. اسب ترکمن معروف‌ترین نژاد اسب ایرانی و یکی از معروف‌ترین نژادهای اسب در جهان است. متاسفانه امروز تعداد اسب‌های ترکمن خالص بسیار کم شده و به سختی میشه اسب ترکمن خالص پیدا کرد. اما روستای قرقاشلی در 10 کیلومتری شرق بندر ترکمن مهد پرورش اسب‌های اصیل ترکمنی است. این روستا همساله میزبان مسابقات اسب دوانه است و علاقمندان زیادی از سرتاسر ایران برای دیدن این مسابقات به روستای قرقاشلی می روند. معمولا دیدار از روستای قرقاشلی و اسب‌های اصیل ترکمنی در برنامه گردشگران گنجانده می شود.
شهرستان ترکمن یکی از شهرستان‌های ایران در غرب جلگه وسیع گرگان و در سواحل شرقی دریای خزر و خلیج گرگان قرار دارد که با مرز ترکمنستان حدود 50 کیلومتر و با مرکز استان یعنی گرگان حدود 35 کیلومتر فاصله دارد. این شهرستان با آب و هوای خزری از جهت شمال شرق در نوار اقلیمی نیمه بیابانی قرار می‌گیرد و تمام زمین‌های جلگه این شهر از آبرفت‌های رودخانه رسوبات دریای خزر پوشیده شده و خاک‌های نسبتاً حاصلخیزی را به وجود آوردند. قریب به 1000 سال از حضور دائمی ترکمنها در جغرافیای ایران می گذرد. ترکیب جمعیتی بندر ترکمن دارای تنوع فراوان است. نزدیک به 75% از مردم این شهر را ترکمنها و بقیه را اقوام دیگر همچون فارسها، ترکها، قزاقها، مازندرانیها، ارامنه و سیستانیها تشکیل می دهند. در حال حاضر اقتصاد شهر بر پایه تولید فرش و گلیم، صید و تولید خاویار، کشاورزی و صنایع دستی است و بیشتر مردم این شهر به کار صیادی مشغولند. بندر ترکمن پایتخت خاویار دنیا است. از سالها پیش خاویار این منطقه با حدود 40% تولید کشور از معروفترین و مرغوبترین خاویارهای جهان به شمار می آید. دوشنبه بازار بندر ترکمن بهشت مسافران عاشق صنایع دستی است که در آن انواع صنایع دستی ترکمنی شامل فرش ترکمنی، پشتی ترکمنی، روسری‌های زنانه، محصولات نمدی، سوزندوزی و جواهرات با قیمتی مناسب به فروش می‌رسند. غذاهای خانگی مردمان بندر ترکمن بسیار لذیذ است و در کنار شیرینی‌های سنتی ترکمن‌ها مانند بشمه، بورک و قطاب ترکیب جالبی از طعم و مهمان نوازی را به گردشگر ارائه می‌دهند. مشهورترین غذای ترکمنان چکدرمه است که با تکه‌های درشت گوشت و پیاز و گوجه فرنگی و برنج تهیه و خورده می‌شود. شهرستان بندر ترکمن دارای جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی و تاریخی فراوانی در جذب توریست و گردشگر می‌باشد. جالب‌ترین نقطه این شهر اسکله یان است. دریای مازندران و اسکله توریستی بندر ترکمن در غرب شهر واقع شده است و می‌توان سوار قایق‌های پدالی یا موتوری شد. ایجاد بازارچی ساحلی علاوه بر ایجاد اشتغال برای مردم منطقه باعث جذب توریست و گردشگرانی از استانهای خراسان، سمنان، مازندران و حتی تهران و سایر نقاط ایران شده است. این بازارچه فرصتی مناسب جهت عرضه صنایع دستی منطقه و آشنایی گردشگران با این صنایع را فراهم ساخته است.
دوستان عزیز، با برنامه ایران گشت از رادیو دری در خدمت شما هستیم. 3000